اینجا کاخ موزه گلستانه دیگه. تو لیستتو ننوشتید؟
کاخ موزه گلستان؟
بله.
چرا؟ فکر میکنم نوشت. آها اینجاست، نوشت. ولی نمیدونستم اینقدر به بازار نزدیک.
خب این که عجیب نیست، خیلی از مردم خودمونم نمیدونن.
باید حتما بعد از بازار اومد اینجا برای بازدید.
البته اگه وقت بشه دیگه.
یعنی
بازدید هر کدوم از اینا خودش حداقل یه روز کامل وقت میگیره.
ببخشید انقدر سوال میپرسم.
نه بابا مشکلی نیست خانم.
این طرف اینجا کجاست؟
اینجا ساختمون رادیوه.
به نظر قدیمی اومد.
بله خیلی قدیمیه. خب دیگه رسیدیم، شما باید اینجا پیاده شید.
باید کجا رفت؟
اونها، اون روبرو میشه بازار، دیدین؟
کجا؟
همون جایی که مردم دارن رفت آمد میکنن.
بله بله متوجه شد.
شماره منو که دارین؟
یس.
کارتون که تموم شد زنگ بزنید، من میام همینجا دنبالید.
خیلی خیلی ممنونم آقا حمید.
خواهش میکنم، انجام وظیفه است.
لطف داشت، کوچیک شما هستم.
سلامت باش.
گفت اومده که با فرهنگ ما آشنا بشه؟
آره گفت دانشجوی زبان ادبیات فارسیه.
پس فارسی هم خوب حرف میزد.
خوب حرف میزد، ولی خب اگه منم زبان بلد بودم خیلی بهتر میشد. آخ همش یاد حرفت میافتادم که میگفتی حمید زبان یاد بگیر.
تو هم که هر دفعه پشت گوش میداختی.
آخ اصلا فکر نمیکردم تو این کار یه روزی زبان به دردم بخوره.
معلومه که به درد میخوره. توی هر کاری، هر زبون اضافی که بلد باشی، یعنی قدرت ارتباطت بیشتر میشه.
آره راست میگی. ببین باید برم سر وقتش.
خب دیگه چیا میگفت؟
یه لیست تهیه کرده بود از جاهای دیدنی که قراره بره و ببینه. خیلی هاشم رفته بود و
باریکلا چه عالی.
وای لیلا
چی شد؟
لیستشو که دیدم یه جاهایی رو نوشته بود که حتی من اسم بعضیشم نشنیده بودم تا حالا.
واقعا میگی؟
باور کن اصلا کلی خجالت کشیدم، البته تابلو نکردم.
حق داری خجالت بکشی. اون طفلک از چند هزار کیلومتر اون طرفتر اومده اینجا رو ببینه، بعد ماها خودمون نسبت به اطرافمون اینقدر بی‌توجهیم.
آره واقعا. حالا اگه موافق باشیم ما هم شروع کنیم، حداقل جاهای دیدنی شهر خودمون رو ببینیم.
آره حمید خیلی عالیه، منم موافقم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
نقدآور
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان. خانم و آقایان سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه نقدآورد. بسیار سپاسگزاریم که شنونده برنامه نقدآورد هستید و رادیو نمایش رو انتخاب کردید برای اینکه این دقایق رو با ما در برنامه نقدآورد همراه باشید. امشب و امروز در برنامه نقدآورد می‌خوایم راجع به یک فیلم ایرانی صحبت کنیم با حضور دو کارشناس ارزنده که خدمتتون معرفی خواهم کرد. فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته به کارگردانی زنده‌یاد علی حاتمی، فیلمی است که موضوع برنامه امشب نقدآورد هست و از دیدگاه‌های متنوع کارشناسان در این خصوص بهره‌مند خواهیم شد و تحلیل بین‌رشته‌ای راجع به این فیلم خواهیم داشت با حضور کارشناسان برنامه امشب، جناب آقای دکتر رامتین شهبازی مدرس دانشگاه و پژوهشگر و جناب آقای دکتر محسن سوهانی پژوهشگر و مدرس دانشگاه. یک سری به اتاق فرمان بزنیم، خلاصه داستان فیلم رو بشنویم، برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.
جعفر که با هزینه پدرش حاج اکبر چلهی به فرنگ رفته است، قرار است به ایران بازگرده. پدر او مردی سنتی است که با دیدن سر و وضع عجیب جعفر در فرودگاه تصمیم میگیرد او را تغییر دهد و به حالت قبل بازگردد. جعفر که در دیار غربت علومی را فرا گرفته، بر پدرش میتازد و میخواهد تغییراتی صنعتی و رفتاری و فرهنگی در جعفرآباد به وجود بیاورد. پدرش دختر عمویش را برای او نشان کرده. پدر وقتی می شنود جعفر در فرنگ ازدواج کرد و بچه هم دارد، سکته می کند. جعفر با داماد فرصت طلبشان او را به جای بیمارستان به تیمارستان می برد. اما حاج اکبر به لطف روان پزشک و پزشکان جعفر آباد که با او دوست بودند و کمک دخترش دوباره شفا می یابد. در مدت بیماری و بستری بودن حاج اکبر چلویی، پسرش جعفر تغییراتی در جعفرآباد ایجاد کرده که منجر به فروپاشی و به جان هم افتادن مردم روستا شده است. در پایان جعفر که تمام ادعاهایش پوچ و بی‌اساس است، بی اعتبار می شود و دوباره به فرنگ باز می گردد.
خب این هم خلاصه ای از یکی از فیلم های علی حاتمی که البته بسیار بسیار داستان عجیب و غریبی داشت، چه در زمان ساخت خودش چه در زمان اکران خودش، و شاید یکی از فیلم های عجیب در کارنامه علی حاتمی و البته سینمای ایران بود. من خیر مقدم میگم به مهمانان برنامه امشب، آقای دکتر محسن سوهانی و آقای دکتر رامتین شهبازی. آقای دکتر سوهانی خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالم که باز هم در نقدآورد شما رو میبینم.
سلام و درود آقای محمودی عزیز، خیلی خوشحالم که در کنار شما آقای دکتر شهبازی و شنوندگان دوست داشتنی و نازنین رادیو نمایش با یک نقدآورد دیگه همراه و همنشین هستید.
سپاسگزارم. و رامتین شهبازی عزیز سلام به شما،
خواهش میکنم.
دوست عزیز من، و خوشحالم که امشب باز هم ما رو همراهی میکنید.
زنده باشید. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز شنونده، حضرت عالی مصطفی خان محمودی عزیز و جناب آقای دکتر سوهانی، در خدمت شما هستم. امیدوارم که بحث کارآمدی باشه.
بله آقای دکتر سوهانی، موارد مختلفی رو توی جعفرخان از فرنگ برگشته میشه در واقع بهش پرداخت: سنت بومی و تقابل با مدرنیته، روایتگر دو اندیشه برتر یعنی اندیشه شیعی ایرانی و اسلامی و اندیشه دموکرات غرب، بروز تناقضات موجود در نظام شاهی ایران که عواملی مثل تغییر مکانی سبب بروز این عوامل شده، مفهوم مهم سرمایه اجتماعی و گفتمانی که سرمایه اجتماعی رو دچار تغییر و تحول میکنه و خیلی موارد دیگه، شاخصهایی است که میشه در فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته پیدا کرد. بشنویم نگاه شما رو، دیدگاه شما رو با کدوم یکی از این موارد یا اصلا موردی که خودتون مطرح می‌فرمایید.
بله خواهش میکنم. خب به نظرم اولا خوبه که یک یاد و ادای دینی بکنیم به مرحوم علی حاتمی که باید. به حق سعدی سینمای ایران نام گرفته. حالا شاید به تعبیری این اثر جزو آثار درخشان سینمای مرحوم حاتمی یا تولیداتشون تلقی نشه، اما به نظر من یکی از عمیق‌ترین و قابل بحث‌ترین فیلم‌های ایشون از منظر علوم انسانی بله. میتونه باشه و کلید واژه توسعه نامتوازن و بله. مرکب. ببینید این تعبیریه که حالا در واقع یک ریشه البته مارکسیستی داره و لئون تروتسکی شاید اون رو مطرح کرده برای نخستین بار. اشاره داره به پیوند میان تکنولوژی و ایدئولوژی
بله.
به تعبیری شاید بشه گفت فرهنگ و فناوری و اینکه توسعه و پیشرفت که به هر حال ضرورت یک جامعه هست روز آمدی نسبتش با اون فرهنگ و هویت ملی و عناصر هویت بومی چی هست. یکی از شاخصه ها و مؤلفه های اصلی زنده یاد علی حاتمی توجه ویژه ایشون به همین عناصر هویت ملی و بومی بود. ایشون سینماگری به غایت ایرانی بود و از این جهت هم بسیار ستودنی. خب این اثر جعفرخان از فرنگ برگشته اقتباسیه
بله.
از یک نمایش و نمایشنامه معروف هم اقتباس شده، نوشته ی آقای حسن مقدم
بله.
که خب دو برادر بودن، حسن و محسن مقدم، هر دو هم از مشاهیر این سرزمین و اون خانه موزه مقدم معروف امروز هم خانه این دو شخص بوده در خیابان امام خمینی فعلی. حسن مقدم که ناکام هم بود، خیلی زود از دنیا رفت در سن 27 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سل، جزو اون دست دانش آموختگانی بود که البته اینها اشرافزاده بودند، یعنی از نوادگان علی خان حاجب الدوله معروف که در دربار ناصری امیر کبیر رو هم به قتل رسونده بله. بود. اما خب فرزندان خیلی با پدر هم روی خوشی نداشتن، حتی در مکتوبات و آثارشون نقد هم کردن عمل کرده او رو، ولی جزو اولین دست محصلانی بودند که در اواخر دوره قاجار اعزام شدن به فرنگ برای تحصیل و به نوعی میشه
در قالب همون دارالفنون،
در قالب دارالفنون بعدتر دیگه، یعنی بله. در دوره احمد شاه اینا اعزام شدن
اواخر قاجار.
و اتفاقا یکی از آثار جالبی که در این باره مطالعه کردم کتاب خاطرات دکتر علی اکبر سیاسی هست. ایشون خب بنیانگذاران دانشگاه تهران و رشته روانشناسی در ایران بودن. کتاب جالبیه تحت عنوان یک زندگی سیاسی. اون کتاب رو هم که مطالعه بکنیم و نمایشنامه حسن مقدم که دقیقا اتفاقا متضاد فیلم مرحوم علی حاتمیه
بله.
یعنی دقیقا تو نمایشنامه حسن مقدم داستان یک جوان از فرنگ برگشته‌ایه که خب خیلی مبادی آداب و طرفدار پیشرفت و دموکراسیه، ولی با خانواده و خاندانی طرفه که اینها خب سنتی به معنای منفیش فکر میکنن، اهل خرافاتن و چالشی که با اینها داره. حالا مرحوم علی حاتمی اومده از منظر دیگه ای نگاه کرده، اون نمایشنامه رو برعکس کرده و اتفاقا من خودم به شخصه با نگاه مرحوم علی حاتمی موافق ترم، به دلیلی که عرض خواهم کرد. خب ما چالشی که یعنی اولین مواجهه ایران با جهان غرب بعد از یک دوره طولانی مدت انزوا و فاصله که ما حتی از ترجمه متون علمی هم برخوردار نبودیم و ایران در یک خطر چند پاره شدن قرار داشت. خب بعد از مدت‌ها در اوایل دوران قاجار و زمان فتحعلی شاه، اون شاهزاده سلحشور ایرانی عباس میرزا با دغدغه‌ای که داشت محصلانی رو برای فرنگ فرستاد.
بله،
ما یک جریانی رو در جامعه شناسی داریم تحت عنوان شرح حال نویسی.
بله.
که در واقع سرآغازش رو هم از همین دوران میدونن. یک کتابی هست سیاحت نامه یا سفرنامه ارمنستان و پارس، در واقع داستان اون سفیر ناپلئون بناپارت هستش که میاد خودشون میرسونه به اردوگاه عباس میرزای جوان و خیلی جالبه یک نوجوان کم سن و سال با هوشمندی و فراست گفتگویی که مکتوب کرده این سفیر ناپلئون، از اون میپرسه که علت عقب ماندگی ما ایرانی ها به نظر تو چیه؟ آیا اینکه ما قانون مدار نیستیم؟ و حالا مباحثی رو مطرح میکنه و میبینیم که حالا تو دوران مختلف از اون به بعد خیلی ها با نقد حال و روز ایرانی ها این فاصله‌ای که از نظر پیشرفت، توسعه و مظاهر تمدنی و فناورانه تکنولوژی که توسعه اون عقب ماندگی که ما پیدا کردیم رو مطرح میکنن. انقدر این فاصله زیاد بوده که چه حالا تو همون کتاب مثلا خاطرات علی اکبر سیاسی که دوست همین برادران مقدم بوده و میتونیم با خوندن این اثر پی ببریم که چه در ذهن حسن مقدم گذشته که جعفرخان از فرنگ برگشته رو نوشته. اینها وقتی که میرفتند از شهر و دیار و کشوری که از کمترین امکانات برخوردار نبود و اونجا با یک جهان توسعه یافته و اینکه احساس تحقیر و سرخوردگی میکردن، حتی تمسخر از پوشششون، از در واقع در صورت مواجههشون و تضادی که ایجاد
شکل پرنسون. رفتاریشون، نوع ارتباطاتشون،
دقیقاً این سرخوردگی باعث شده که خیلی از اینها کلن پشت بکنن به هر آنچه که مؤلفه های فرهنگ و هویت بومی هم هست و این آسیب بزرگی رو به ما وارد کرد که باعث شد ما در دهه 40 شمسی خصوصا و حتی از قبلتر در دوران پهلوی یکی از انتقادات وارد رو کرده تکنوکراسی هست، یعنی توجه ویژه به صرف تکنولوژی در توسعه. اینکه مثلا ما به ساخت و ساز، به موضوعاتی از این دست فکر میکنیم، اما به چگونه ساختن، کیفیت معماری و تناسبش با هویت و ایدئولوژی، همون توسعه نامتوازن و مرکبی که عرض شد و مسئله مهمیه، این یه شکل غرب زده‌ای به خودش گرفت و باعث شد که روند توسعه با اشکال مواجه بشه. از این جهت حالا مرحوم علی حاتمی که اتفاقا دغدغه بسیاری در فرهنگ و ادب و هویت ملی داشت، اومد از این نمایشنامه الهام گرفت و اون رو دستمایه قرار داد برای نقد جریان روشنفکری، یعنی روشنفکران رو مقصر دونست. خب ما در مورد فیلم هامون هم بحث کردیم که آقای دکتر شهبازی هم فرمودن که روشنفکر تعاریف مختلفی داره، ولی اون چه که تحت عنوان اینتلکتوالیسم در غرب رواج داره و اصلاً زمینه‌ای برآمده از سبک زندگی و فرهنگ غربی، من عرض کردم و باز هم تأکید مجدد میکنم که علوم انسانی علومی نسبی هست، باید نسبتش رو با اون مبانی ارزشی و هویتی تعیین کرد و خیلی از مؤلفه ها از جمله زمان و زمینه درش بسیار مؤثره. پس پویاه، یعنی اون لحظه، اون محل، اون فرهنگی که درش قرار اتفاق بیفته بسیار مهمه. خب متأسفانه
اشاره کردید آقای دکتر سوهانی، ببخشید، تو همون من یادم تو برنامه که خدمتتون بودیم بحث مقابله، تقابل خود و دیگری رو راجع بهش صحبت کردید. در جعفرخان هم ما همچین فضایی رو میبینیم دیگه، حالا به لحاظ فرهنگی، درسته؟
دقیقا همینطوره، ما تو مناسبات فرهنگی این کاملا به تصویر کشیده شده، یعنی جعفرخانی که سرد، بی‌عاطفه، خشک، حتی نسبت به پدر خودش، نسبت به خانواده خودش، و از آن سو داریم یک روابط اجتماعی گرم، صمیمانه، حتی اون شخصیت منفی خاندامادی که حالا خیانت میکنه به اون شخصیت پدر جعفرخان، اکبرخان چلویی، باز او هم یک جایی بر میگرده ولی اتفاق بر جعفرخان نمیفته. ببینید، ما متاسفانه بعضی وقتا نسبت به سنت و سنتگرایی شناخت و تعریف درستی نداریم. یعنی تا میگیم سنت، در ذهنمون شاید مفاهیم منفی تداعی میشه، به معنای کهنگی، به معنای جدال با روزآمدی، در صورتی که این گونه نیست. سنت مجموعه ای از آداب، رسوم، فرهنگ، هنجار و ارزش‌های بسیار ارزشمندیه که اصلاً هویت من ایرانی رو می‌سازه و نباید از اونها غافل بود. حالا حتی تو معماری تجلی پیدا می‌کنه. یکی از ویژگی‌های خوب علی حاتمی همین توجه به جزئیاته. یعنی شما اون لوکیشن یا محل فیلم برداری فیلم، در واقع منزل حاج اکبر چلویی رو ببینید، با یک معماری بسیار زیبا و اصیل ایرانی مواجهید، یا حالا توی شؤون دیگه. به هر حال یک نکته‌ای که خیلی طنزآمیز و نقادانه مطرح شده، شخصیت جعفرخان از نظر پوششش خیلی عجیب غریبه. هم فضایی فکر میکنه، هم فضایی لباس میپوشه. این فضایی بودن یعنی به معنای که از جهان دیگر آمدن نقدیست به دوری اون روشنفکران تقلیدگرای غرب زده نسبت به واقعیت جامعه ایرانی و مطرح کردن موضوعاتی که هیچ زمینه اجتماعی در واقعیت زندگی ما نداره. از نظر نشان شناسی هم نگاه کنیم، خب خیلی خوب و دقیق روستای جعفرآبادی رو مطرح میکنه، ملکی که این حاج اکبر چلویی خریده برای اینکه پسرش بیاد آبادش بکنه، همون بحث توسعه مطرحه. ولی او یک نگاه صرفا تکنوکراتیک و البته با اون طبع روشنفکر معابی که داره، خیلی فضایی، خیلی دور از ذهن، و حالا تو معرفیش هم که میخوان معرفیش بکنن، اون همه چیزدانی که واقعا محل نقد میتونه باشه تو خیلی از اون چهره های جریان روشنفکری تقلیدگرا، اون مجری این شخص رو کاشف حلقه مفقوده داروین، جامعه شناس، چه یعنی تو چند زمینه معرفی میکنه. اما خب علی حاتمی با همین نگاه نشان شناسانه از در واقع مسیر عدالت هم خارج نشده. یک شخصیت دیگری هم در فیلم داریم، او هم از غرب آمده، که دکتر شریف هست. پزشکی که انسان هم به روزیه و هم در این حال دارای اون عناصر هویت ایرانی و
سنت ها رو فراموش نکرده،
سنت ها رو
به روز شده نکرده. اما سنت ها رو فراموش
حتی ما
نکرده.
تو اتاقش میبینیم عکس پدرش رو در پشت سرش نصب کرده، که آخر سر هم وقتی که حاج اکبر چلویی میاد و او رو میبوسه، چون قبول کرده که بیاد در درمانگاهش و اونجا رو آباد بکنه، میگه خوش به حال پدرت که همچین پسری رو داره. یعنی تداوم اون مسیر، اون ارزش ها، اون سنت ها. و حالا تو دیالوگ، اون سکانس بسیار مهمی که مشاجره و گفتگوی بین جعفرخان از فرنگ برگشته و دکتر شریف هست، و ما متوجه میشیم که یک نگاه سطحی تقلیدگرایانه از غرب، تفاوتش با یک نگاه عمیق متوازن و متناسب با ارزش‌های هویت و فرهنگ بومی، تفاوتش در چیست. و این رو به نظرم خیلی خوب مرحوم علی حاتمی نقد کرده و در واقع به طنز کشیده.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر شهبازی. بشنویم دیدگاه شما رو راجع به فیلم. یکی از فیلم‌هایی که حالا شاید اگر علی حاتمی بود الان پاش وای نمیستاد. خب فیلم دچار مشکلات زیادی شد، 20 دقیقه آخرش اصلا قرار بود کسی دیگه فیلم برداری بکنه و مسائلی که بود، و اساسا به نظر میسه یک مقداری با اون نگاه آشنای علی حاتمی در چیدمان و ساختار فاصله داره. بشنویم از شما.
عرضم به خدمت شما که بله، فیلم دستخوش اتفاقات مختلفی شده و تیتراژ فیلم هم که الان موجوده در واقع توش خورده کار گروهی و اصلا فقط اهالی سینما میدونن و اونجوری که توی مکتوبات در واقع سینمایی آمده که این فیلم کار علی حاتمی، مرحوم علی حاتمی هست. بله 20 دقیقه فیلم بعد از نو فیلم برداری میشده، این اتفاق نمیفته، به دستیارشون میگن، دستیارشون فیلم برداری نمیکنه، میگه من به کار استادم دست نمیزنم. آقای محمد متوسلانی در واقع زحمت میکشن، فیلم رو تموم میکنن و تحویل میدن، ولی ایشون هم اسم خودشون رو نمیزنن، کار به جایی میکشه که تهیه کننده هم اسمش رو بر میداره، آقای علی عباسی، و عرضم به خدمت شما یک فیلمی میشه محصول کار گروهی. در کارنامه آقای مرحوم علی حاتمی یک اثر در واقع میشه گفت که نیمه تمام ناتمام هست که حالا به هر حال سرهم شده یک جوری و در واقع به نمایش در میاد. به خاطر همین بله مؤلفه هایی که علی حاتمی ما ازش میشناسیم و نداره، یه بخشی چون فیلمنامه علی حاتمی بوده، البته باز به جز اون 20 دقیقه فیلمنامه یه مقدار در گفتگو نویسی رنگ و بوی علی حاتمی رو داره، در نوع نگاهش به تاریخ داره، همونطور که آقای دکتر سوهانی هم فرمودن فیلم عوض میشه، دورش عوض میشه، در حقیقت فیلم از دوره قاجار در واقع منتقل میشه به دوره پهلوی و عرضم به خدمت شما که در این تغییر و تحول جای شخصیت ها هم با هم عوض میشه، یعنی جای شخصیت های خوب و بد در نسبت به نمایشنامه حسن مقدم عوض میشه و جعفر توی نمایشنامه انسان مثبتی است و افرادی که او را احاطه کردن افراد منفی هستن و اینجا برعکس میشه، یعنی که جعفر تبدیل میشه به یک انسان تقریبا میشه گفت که مالی خولیا زده و در واقع منفی و خانوادهش در حقیقت سعی میکنن که اون رو بکشونن به راه درست و در واقع ماجرا پیش ببرن. همونطور که آقای دکتر سوهانی هم فرمودن بله این در واقع ماجرای تناقض یک شخص ارزم به خدمت شما که مسخ شده در عناصری که ارزش هم بهش نمیشه گفت، یعنی شاید خود غربی ها هم به این ماجرا به این گونه نگاه نمی کنن. او در حقیقت ترجمه اشتباهی است از آن چیزی که در واقع در غرب دیده و برگشته به واسطه تجربه ای که خود حسن مقدم داشته در دوره ای که آقای دکتر سوهانی مبسوط فرمودن که خود مقدم چه تجربیاتی پشت سر میگذاره وقتی که به ایران میاد، وقتی که اون در واقع دوره قاجار ما وارد دوره پهلوی میشیم، یک دوره در واقع نگاه های ناسیونالیستی در واقع شکل میگیره که این نگاه ناسیونالیستی برای اینکه خودش رو به منصه ظهور برسونه از یک باج دادن به غرب استفاده میکنه، یعنی اون موقع رضا پهلوی هم میدونسته که در بعضی از موارد نمیتونه همراهی بکنه با اون چیزی که در غرب هست و از سمت دیگه ایران رو نمیتونه اونجور در واقع ارائه بده، بنابراین میاد و شروع میکنه مثلا ارتباط برقرار کردن یا الگو برداری مثلا از کشوری مثل آلمان در حوزه صنعت و مباحث این گونه و این باعث میشه که یک عرضم به خدمت شما که یک درامیختگی و در واقع یک درهم ریختگی به وجود بیاد که این رو مرحوم علی حاتمی خیلی خوب تو فیلمش نشون میده، یعنی خانواده و افرادی که میخوان به شیوه سابق خودشون زندگی کنن ولی یک آدمی از غرب اومده که نمیتونه و خود جعفر حالا جدا از اون شخصیت دیگری که در فیلم هست و اون نمیتونه ترجمه خوبی از اونجا باشه، به خاطر همین آبادانی حاصل نمیشه و اون زندگی در واقع سنتی هم که افراد داشتن همون رو هم با خطر مواجه میکنه. شاید نکته بارزی که بشه راجع به فیلم علی حاتمی بشه اشاره کرد نمایشی بودن فیلمه. این فیلم بیشتر از فیلم‌های دیگه آقای مرحوم علی حاتمی نمایشی است. خب به هر حال علی حاتمی برخلاف فیلمسازان دیگری مثل آقای کیارستمی، آقای شهید سالس که بر واقع گرا بودن فیلم‌هاشون تاکید می‌کردن، خیلی این تاکید رو نداشتن. به واسطه دلبستگی که به عناصر نمایشی داشتن، در واقع خیلی سعی می‌کنن نمایشی بسازن که استفاده کردن از مثلا دوبله در فیلم‌هاشون میتونه خودش اینم یک عاملی باشه که بر اون وجه نمایشی در واقع تاکید می‌کنه. توی این فیلم این وجوه نمایشی خیلی بیشتره، انگار این اقتباسی که از تئاتر صورت گرفته اون تئاتریکالیته رو در حقیقت سعی می‌کنه که بیشتر به رخ بکشه و بیشتر نشون بده. به هر حال حسن مقدم زمانی نمایشنامه‌شو داره می‌نویسه که ما هنوز زبان درام در ایران پیشرفت نکرده خیلی زیاد و ما همچنان تحت تأثیر در واقع افراد قبل‌تر از خود مقدم هستیم، مثل میرزا آقا تبریزی و در واقع دیگران. خیلی زبان حسن مقدم نزدیک به اون زبانه که یک زبان ژورنالیستی است در واقع بیشتر تا یک زبان دراماتیک. خب علی حاتمی خیلی سعی میکنه این رو دراماتیزه تر بکنه به نفع نمایشی بودن تا نفع واقعی بودن و به هر حال این توی فیلمش هم هست، حالا در حد همین نسخه‌ای که به هر حال به دست ما امروز رسیده و اون رو می‌بینیم.
بله ممنونم از شما جناب شهبازی. یک سری به اتاق فرمان بزنیم، بخشی از فیلم رو بشنویم و برگردیم با ادامه نقدآور در خدمت شما باشیم.
یک کتاب یا یک فیلم آنی نیست که با باز شدن جلد شروع